ادامه بحث صلات مسافر، شرط ششم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، چهارم رمضان المبارک 1440 مصادف با 19 اردیبهشت ماه 1398.
شرط ششم رو می‌فرمایند ان لا یکون من الذین بیوتهم معهم. یکی از شرایط قصر برای مسافر این است که خانه به دوش یا من الذین بیوتهم معهم نباشه. اگر یک کسی بیتش همراه خودش هست در سفر، یعنی خانه معینی نداره، این مثال میزنن به اهل بوادی، بادیه نشینها، که اینها میرن یه مقداری راه میرن، یه جایی رو پیدا میکنن، اونجا یه مدتی هستن، دو مرتبه از اونجا به قسمت دیگر حرکت میکنن. البته نمیشه بگیم این اشاعری که در زمان ما هست اینطورن، اونا اشاعر مختلفن، بعضیاشون 6 ماه یک جا هستن، 6 ماه جای دیگری هستن. این مشمول این شرط و این مسئله نیست. اونهایی که دائما در حال حرکتن و جای معینی ندارن، میفرمان و الذين يدورون في البراري وينزلون من محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا مقرا معينا. این در عبارت عروه هم، مرحوم سید در عروه هم همین تعبیر رو داره که لم يتخذوا مقرا معينا، اینا یه مقر معینی ندارن. اینجا مرحوم آقای حکیم فقط قدس سره در حواشی عروه ایشون به مرحوم سید اشکال کرده که این لم یتخذوا مقرا معینا این اعتباری نداره. میگوین اهل المواشی من اهل العراق اذا کانت لهم بیوت معموره على جانب الفرات و دجله یسکنونها فی ایام الصیف. اهل مواشی، اونهایی که دامدار هستن در عراق، ایشون میگن حالا در اون زمان بوده، در زمان خودشون در دو طرف دجله و فرات خانه ها دارن، بیوت معموره دارن، ایام تابستان اونجا میان، ایام زمستان پا میشن این دامهاشون رو میبرن به بیابونها و اینها. فینزلون مواضع العشب، اون جاهایی که علفزار هست این مواشی رو میبرن، میگن اینها هم نمازشون تمامه. مرحومای حکیم میگن چرا شما این قید لم یتخذوا مقرا معینا رو آوردید؟ خب این اشکال بر مرحوم سید وارد نیست، برای اینکه اینا ایام صیف که در اون مقر معین هستن که اونجا تقریبا عنوان وطن رو داره. این مسئله اصلا قوامش فی فرض الحرکه است، یعنی کسانی که دائما در حرکتن از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر، و کسانی که در حال حرکت هستن مقر معین ندارن. اینا میگن این مواشی رو میبریم تا یه جای سرسبزی پیدا کنیم، خودمونم حالا اونجا 1 روز 2 روز 5 روز میمونیم، ولی از اول یک جای معینی به عنوان این که خانه اینها باشه فی حال الحرکه. اگر ما این فی حال الحرکه رو بگذاریم کنار، این تعلیقه مرحوم آقای حکیم بر مرحوم سید یه تعلیقه واردی میشه. ولی وقتی میگیم فی حال الحرکه، خب فی حال الحرکه اصلا معناش این است که دیگه اینا مکان معین ندارن، ولذا یه فرعی رو همینجا هم مرحوم سید هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما مطرح میکنن که خب حالا اگر این بادیه نشین بگه من میخوام برم یه منزل معینی در یک جایی که بمانم اونجا، او باز حکمش فرق میکنه. اما تا مادامی که داره این گوسفندها رو در چراگاه ها از این نقطه به اون نقطه در ایامی که بالاخره علفزار وجود داره اینا رو میچرونه، میفرمان این نمازشون تمامه و اینها سفر موجب برای قصرشون نیست. خب بله عرض کردم خانه بدوش. حالا اینجا دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله رو مرحوم سید در متن عروه میفرماین لعدم صدق المسافر علیهم، به اینها مسافر نمیگن. این کسی که بالاخره هر روزی در یک نقطه‌ای هست به این مسافر نمیگن، به چوپانی که دامها رو میبره به صحرا و اینها به اون مسافر نمیگن. مرحوم آقای خویی هم در شرح عروه همین رو تأیید میکنه و میفرماید سفر به معنای بروزه، سفور به معنای بروزه. یعنی چه؟ یعنی کسی که تو خانه هست، مقری دارد، حالا از این مقر آمد بیرون، این برزه میخواد برود سفر، ولی خب اینا چون مقری ندارن، اینها مکان معینی ندارن که از اون مکان بخوان بروز کنن. عبارت ایشون عرض می شود اینه، می فرماین که از السفر و مأخوذ من السفور والبروز المتوقف على فرض سکونت فی البلد و ان یکون للشخص قرار و استقرار کی یصدق السفر متا خرج و برز فلا یشمل دائم الحركه و من لا مقر له. کسی که دائم الحرکه است و مقری نداره مشمول این عنوان نیست. پس این دلیل اوله که آقا اینهایی که بیوتهم معهم چرا نمازشون تمامه؟ لعدم صدق المسافر. خب آیونی که سالهای گذشته بحث ما حضور داشتید، همین بحث صلات مسافر، ما یه حرفی داریم با این بزرگانی که در بحث صلات مسافر به این عنوان عدم صدق سفر، عدم صدق مسافر استدلال میکنن. ما عرض کردیم اشکال ما اینه، مناقشه ما اینه، میگیم آقا سفر در باب صلات مسافر این حقیقت شرعیه در سمانیت و فراسخه، شارع آمده در اینجا میگه آقا سفری که من میگم یعنی هشت فرسخ. وقتی این حقیقت شرعیه شد، ما دیگه چه وجهی دارد که بیایم به مفهوم عرفی سفر تمسک بکنیم؟ و عرض کردم تو مسائل صلات مسافر تا همینجا موارد متعددی ما این مناقشه رو بر مشهور بر مرحوم سید داریم. خود آقایون به ما یاد دادن، فرمودن جایی که شارع میاد برای یک لفظی یک معنایی میکند ضابطه همون معناست، و لذا ما مواردی رو داریم که اگر کسی هشت فرسخ برود اما صدق سفر عرفی نکند، باز شرط محقق شده. این لعدم صدق المسافر این به نظر ما استدلال صحیحی نیست. موضوع را عرف تعیین میکند در جایی که شارع تعیین نکرده باشه. وقتی شارع، ببینید، وقتی شارع میاد میگه آقا بلوغ 9 سالگی تمامه، چه ربطی به عرف داره دیگه؟ عرف میخواد اینو بالغ بدونه، میخواد ندونه. شارع اینجا آمده دخالت کرده. حالا شما در دختر 9 ساله که 9 سالش تمام شده، مشهور قریب به اتفاق بل کاد ان یکون اجماعیان، میگن در دختر 9 سالگی علامت بلوغه، حالا میخواد عرف رو بالغ بدونه، میخواد ندونه. اصلا اینو آقایون تصریح کردن، ما هم مکرر در بحث هامون گفتیم. ها؟ نه، این نه، دقت نکردید. اینی که من عرض کردم دقت کنید، آقا دقت کنید. چی؟ چرا 8 فرسخ میره؟ چرا؟ نه چرا دیگه، از اینجایی که الان پا شده گوسفندا رو داره میبره، ممکنه 80 فرسخ بره. نه، بالاخره این داره عرض میشود که 8 فرسخ رو میرود، 8 فرسخی از هر جا. این فی کم، اجازه بفرمایید، فی کم یقصر الصلات فی ثمانیت فراسخ. آقا مبدع برای حرکت داره، ببینید، نه مبدع حرکت دارد اما مقر معین ندارد، و الا این از رو هوا که نمیره، از یه جای حرکت میکنه. داره مبدع آقای رحمانپور، دارد، ولی مبدع دارد ولی مقر و معین بیت ندارد، و الا این مواشی رو از کجا میخواد ببره؟ کجا داره سیر میکنه؟ اصلا این سیر داره یا نداره؟ ثمانیت فرازق میشه یا نه؟ میدونم، ولی بالاخره ثمانیت و فراسخ هست. اما ما حالا این طرف قضیه رو داریم میگیم آقا عرف اینجا حق دخالت نداره. همین رو بپذیرید از ما، همین هم بپذیرید. خب اگه نباشه، پس اینم یه وجه دیگه است برای این که بله آقایون هم گفتن چون مقر نداره، بیت نداره، ما نمیتونیم 8 فرسخ رو حساب بکنیم. همراه چینی؟ ترس؟ قصد سفر. چرا؟ این الان میگه که آقا چقدر میخوایی بریم؟ یا آقا من 10-20 فرسخ میرم این گوسفندا رو میخوام بچرونم. آقا میر چراش؟ شما از اهل مباشی نیستید آقا. اینا گاهی قد میگن آقا ما میریم 1 ماه بعد برمیگردیم، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد برمیگردیم. چه میفرمایید اینا؟ بله مفروغانه، بله درست. خب پس این حالا، اما عمد دلیل دومه، دلیل دوم این است که ما روایات داریم، روایات اینجا ما برای این مسئله داریم. خب حالا ببینید، باز ما قبل از این که این روایات رو بخونیم، که حالا لازم بود قبل از دلیل اولم این رو عرض بکنیم، مرحوم محقق در شرایع و صاحب مدارک اصلا متعرض این مسئله نشدن. خب این خیلی مسئله است، در حالی که این مسئله روایاتی هم داره. صاحب وسائل نیامده اینها رو تفکیک کنه. یعنی الان اگر مرحوم سید میخواست این روایات وسائل رو بنویسه، مرحوم امام میخواست این روایات رو بنویسه، 2 تا باب میکرد. یک باب میگفت الذین بیوتهم معهم، یه بابم الذین یکون السفر شغلا له. ولی مرحوم سید اینها رو در یک باب این روایات رو همه رو آورده. خب مرحوم محقق و مرحوم صاحب مدارک هم نیاوردن. آیا اینا در این روایاتی که الان میخواییم بخونیم خدشه دارن؟ این یک احتمال. یا این من کان بیوتهم معهم را بردن تحت عنوان چی؟ احسنتم سفره اکثر من هزره. شما نزدیک من میشینی بهتر حرف میزنی آقای رمان، دور که میشینی اشکالای دقیق نمی کنی. عرض میکنم که اجزه بفرمایید. عرض میکنم که این بحث خوب دقت کنید، چرا مرحوم محقق و مرحوم صاحب مدارک این عنوان الذین بیوتهم معهم رو نیاوردن؟ یک احتمال این است که خب اینا روایاتشو ضعیف میدونن، که حالا بحث روایشو الان عرض میکنیم. احتمال دوم که به نظر ما این احتمال قوی تر از احتمال اوله، این است که اینا همین عنوانه الذین بیوتهم معهم را تحت عنوان من کان سفره اکثر من هزره آوردن. خب این حرف درستی هم هست، یعنی الان این کسی که چوپان هست مواشی رو میبره برای چراگاه، این سفره اکثر من هزره. گاهی اوقات بعضی از این چوپان ها رو بچه هاشون رو مثلا ماه ها هم نمیبینن. تحت این عنوان عرض میکنم لعل برده باشه. حالا این بحث رو من ندیدم جایی الا در کلام وحید بهبهانی در مصابیح الظلام جلد 2 صفحه 150. ایشون اونجا این مسئله رو مطرح کرده و عرض میکنم که همین دو احتمالی هم رو که ما عرض کردیم، مرحوم وحید همین دو تا احتمال رو اونجا داده. ولی خب این مطلب مهمیه، باز روایات رو باید بخونیم تا عرض میشود که ببینیم که آیا واقعا مرحوم محقق و صاحب مدارک به همین علت مطرح نکردن یا مطلب دیگری بوده. این روایات در جلد 8 وسائل الشیعه باب 11 صفحه 485، باب 11 صفحه 484 صاحب وسائل میفرماید: باب وجوب الاتمام علی المکاری والجمال والملاح والبرید والرائی والجابی والتاجر والبدوی ما عدم الاقامه. خب این بدویش که در این عنوان آمده، روایاتش هم در اینجا روایت 5 و روایت 6 و روایت 7. حالا روایات رو ملاحظه بفرمایید. و ان علی ابن ابراهیم، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی، که همون محمد ابن عیسی عبیده که ما در اصول اونجا راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید بحث کردیم، ان یونس ابن عبدالرحمن ان اسحاق ابن عمار. عرض میکنم که راجع به اسحاق ابن عمار من یه مختصری اینجا عرض کنم و اشاره بکنم. یکی از کسانی که در موردش بحث در رجال اسحاق ابن عماره. وقتی به کتاب نجاشی مراجعه میکنیم، مرحوم نجاشی در رجال خودش میگوید که اسحاق ابن عمار ابن حیان، میگه اسحاق ابن عمار ابن حیان کنیش ابو یعقوبه. 1 سیرفی، شغلش صرافیه. مولا بنی تقلب، شیخون من اصحابنا، گفته از اصحاب امام، من اصحابنا این اصحاب امام میگه. ثقتون، موثقم هست. فی بیت کبیر من الشیعه، در بیت بزرگی از شیعه است. روا عن الصادق والکاظم علیهم السلام، لهو کتاب و نوادر روا انه قیاس ابن کلو. این راجع به اسحاق ابن عمار ابن حیانه. نجاشی دیگه در رجالش غیر از این اسحاق ابن عمار از کسی دیگری نام به نام اسحاق ابن عمار دیگر نمیبره. شیخ در الفهرستش میگه اسحاق ابن عمار ابن موسی ساباتی، هم جد رو میگه موساس اسمش حیان نیست، هم میگه که این نمیگه کوفیه، میگه ساباتیه. سابات یه قریه است در نزدیک مدائن. لهو اصلون، میگه اینم اصل داره، کتاب روایی داره و کان فتحیان، این فتحیه، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام امامت امام کاظم رو قبول نکرد، رفتن سراغ عبدالله ابن افتح. الا انه ثقتون و اصله معتمدون علیه. بعد بگه اینم ثقه است، یعنی اسحاق ابن عمار ابن عمار ابن موسی ساباتی میگه اینم ثقه است. حالا ببینید از نظر رجالی هم اسحاق ابن عمار ابن حیان ثقه است، هم اسحاق ابن عمار ابن موسی ساباتی ثقه است. لذا این که حالا ما بخواییم بحث دیگه کنیم اینا دو نفرن یه نفرن، اما نکته اینه که فقها ببینید آقایون در رجال فقط نمیشه به اونچه که رجالیین گفتن تمسک کرد، باید ببینیم که فقها هم به روایاتی که این راوی درش وجود داره عمل میکنن یا نمیکنن. در برخی از کتب فقه این عمار ابن موسای ساباتی رو به خاطر همین فتحی بودنش روایتش از اعتبار ساقط کردن، گفتن که ما نمیتونیم به روایتش عمل بکنیم. البته فقها تو این قضیه سه گروهن، این رو دیگه باید خودتون تفحص بکنید. یه گروه گفتن ولو فتحی اما ثقه است. گروه دوم میگن چون فتحیه از امامیه نیست، حتی تو یک عبارتی به نظرم ابن ادریس در سرائر باشه اگر اشتباه نکنم، ابن ادریس میگوید که یا حالا کسی دیگه ای، حالا اسم رو معین نکنیم که اگر غیر از او بود، وقتی میرسه به این میگه که این فتحیون کافرون ملعونون، لذا این تعبیر رو میکنه و اصلا روایتش رو به هیچ وجهی عرض میکنم که نمیپذیره. حالا باز اینجا این نکته رو عرض بکنم، یه بحثی راجع به خود عمار ساباتیه. عمار ساباتی عمار ابن موسی ساباتی، یک اختلافی وجود داره که آیا این فتحی بوده یا نه. تقریبا قریب به اتفاق از رجالیین و فقها میگن این فتحی بوده و این داستان معروف رو شنیدید که هشام ابن سالم میگه ما بعد از فوت امام صادق علیه السلام کنا حیارا، ما همینطور متحیر بودیم که بالاخره کی امام بعد از امام صادق علیه السلامه. دیدیم مردم دنبال دور عبدالله ابن افتح جمع شدن، رفتیم سراغ عبدالله ابن افتح، دو تا سوال از زکات ازش کردیم، دیدیم بی ربط داره جواب میده. حتی آمده که به عبدالله گفتن این جوابی که داری میدی حرف مرجعه است نه حرف پدرت. گفته من نمیدونم مرجعه چی میگن، حتی اینجا همینجا خلاصه اینا از پیش عبدالله میان بیرون، همینطور متحیر بودن تا هشام ابن سالم بوده و مؤمن طاق، عرض میکنم که این دوتا با هم تا میرن بالاخره یک کسی راهنماییشون میکنه، میان خدمت امام کاظم علیه السلام، تا میرسن خدمت امام کاظم اینجا جالبه، هنوز نه سوالی نه حرفی. امام فرمود چون قبلا هشام ابن سالم گفته که بعد از اینکه از پیش عبدالله ابن عفته آمده و بیرون گفته و نمیدونیم، بریم سراغ مرجعه، بریم سراغ خوارج، زیدیه، قدریه. تا اینها رسیدن خدمت امام کاظم اولین فرمایش حضرت این بود، فرمود لا الی المرجعه، لا الی الزیدیه، لا الی القدریه، لا الی الخوارج. بعد فرمود الیه الیه. بعد اینا سوالاتشون رو کردن، دیدن چقدر حضرت بحرون، تعبیر هشام اینه که بحرون لا ینزف، هر چی سوال کردن حضرت جواب داد. منتها حضرت میفرمود اینا رو کتمان کنید، اگر حکام وقت بفهمن اینها شما رو میکشن، همه ما رو خواهند کشت. اینا از اونجا میان بیرون، میرن سراغ فضیل ابن یسار و ابو بصیر، به اینا میگن امامتون رو میخواهید برید خدمت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام. اونا میان وقت اینجا این رو داره، کل من دخل علی قطع به امامته الا عمار و اصحاب عمار. اینا فتحی شدند و رفتن سراغ، چون میگفتن عبدالله بزرگتر از امام کاظمه و تا فرزند ارشد هست نمیشه رفت سراغ فرزند دیگر، امامت مال فرزند ارشده، لذا اینا فتحی هستن. حالا این فتحی بودن عمار ابن موسی صاباتی مسلمه، حالا این اسحاق ابن عمار، آیا اسحاق ابن عمار ابن حیانه یا اسحاق ابن عمار ابن موسی صاباتیه؟ اون وقت اینجا اول کسی که گفته آقا اصلا این دو نفر یکی هستن، مرحوم علامه در خلاصه است گفته اصلا ما دو تا اسحاق ابن عمار تو روات نداریم، یکی هست. بعد از علامه ابن داوود در رجالش و جمع دیگری از علامه، جمع زیادی از علامه تبعیت کردن. شیخ بهایی در حاشیه بر خلاصه و در مشرق و شمسینش میگه نه خیر، اینها دوتان یکی نیستن. عبارتی که شیخ بهایی داره در حاشیه بر خلاصه علامه میگه هازا وهم من المصنف، این که این دوتا یکیان، اسحاق ابن عمار ابن حیان، اسحاق ابن عمار ابن موسی صاباتی، علامه میگه یکیان، ما دو نفر نداریم، دوتا اسحاق نداریم، اما شیخ بهایی میگه نه اینا دوتان. بعد میگوید که والحق ان المذکور فی کلام النجاشی، میگه اون اسحاق ابن عماری که نجاشی گفته امامی ثقه، والمذکور فی فهرست شیخ، اونی که در فهرست شیخ آمده صاباتیه اما ثقه است و فتحیه. بعد میگه و هازا مما لا یشتبه علی من له ادنا مسکه اذا تتبع الکلامین المذکورین. اذا فرمایید یکی میگن دوتا اسحاق نداریم، میگن اسحاق ابن عمار ابن حیان همون اسحاق ابن عمار ابن موسی. حالا اجازه بفرمایید من عرض کنم این رو. ببینید پس نجاشی اسحاق ابن عمار ابن حیان رو گفت، شیخ اسحاق ابن عمار ابن موسی رو گفت، علامه بعد از اینها اومده گفته این دوتا یکی هن. شیخ بهایی و بعد یه عده زیادی هم از مرحوم شیخ بهایی تبعیت کردن. حالا من اسامیشون رو دیگه یادداشت نکردم. حالا ببینید آقایون، مرحوم آقای خویی قدس سر رو، حالا یه نکته عرض کنم، اذه فرمایید، مرحوم توستری در قاموس اصلا میگه این یک اشتباهی از شیخه که شیخ اینجا نوشته این فتحیه. در حالی که عمار ابن موسی ساباتی فتحی بودنش بین الرجالیین و الفقها مجمعون علیه، فقط میرداماد در رواشه میگه نه این از امامیه است و فتحی نیست. اما ادله میرداماد در محل خودش مخدوشه، این فتحی مسلم. خب آقای خویی ایشون نظرشون این است که، نظر شریفشون این است که این دوتا یکی هن، همون حرف علامه رو داره. ایشون میگه مرحوم نجاشی یادش رفته این عنوان عرض میشود که فتحی بودن رو بگه. نجاشی مذهب رو یادش رفته بگه، شیخ هم شغل رو یادش رفته بگه. نجاشی شغل که عبارت از سیرفی بودن او رو گفته، شیخ مذهب رو گفته. یکی مذهب رو فراموش کرده بگه، دیگری شغل رو. ایشون مثلا در من در از تنقیح نقل میکنم، و صحیح جل یک و تنقیح صفحه 330، و صحیح ان اسحاق ابن عمار از سیرفی و ساباتی متحدان، و انهما رجل واحد قد یعبر عنه به شغلهی و اخرى به مکانهی و بلدته. یه نفرن در یه جا شغلشو گفته که سیرفیه، در جای دیگه مکانشو گفته که ساباتیه، در حالی که اونایی که میگن دوتاست میگن اون اسحاق ابن عمار ابن حیان کوفیه، این اسحاق ابن عمار ابن موسا ساباتیه، که سابات عرض کردیم یه قرای قریه ایست از قرای مدائن. بعد آقای خوبی فرم و یدلنا علی ذلک ان النجاشی تعرضه لاسحاق ابن عمار السیرفی و وثقه و ذکر انه روا عن ابی عبدالله و الکاظم و لم یتعرض لساباتی، عنوان ساباتی رو نگفته، اما تعرض شیخ فی فهرسته ای اسحاق ابن عمار ساباتی و قال له اصل مکان فتحیان الا انه ثقه و لم یتعرض للسیرفی. وقد تعرض، او وقت شیخ، لقد تعرض لاسحاق ابن عمار السیرفی تا رفتن فی اصحاب صادق مقیدن به سیرفی. میگه در رجالش فقط ساباتی رو گفته، اما در فهرستش، در فهرستش فقط ساباتی رو گفته، اما در رجالش وقتی داره اصحاب امام صادق رو ذکر میکنه اسحاق ابن عمار سیرفی رو میگه. وقتی میرسه به اصحاب امام کاظم علیهم السلام میگه اسحاق ابن عمار، دیگه هیچ قید سیرفی و ساباتی و این چیزا رو نمیاره. ایشون میگوید فلو انهما کانا متعددین، اگر اینا دوتا باشن لم یکن له وجه لعدم تعرض نجاشی لساباتی. خب اگه اینا دوتان، چرا نجاشی عمار ابن موسی ساباتی رو نگفته؟ ما انه متأخرون عن الشیخ فی التألیف، نجاشی در تألیف متأخر از شیخه، یعنی نجاشی فهرست شیخ رو دیده، کتاب رجالش رو نوشته. و هو ناظرون الی و قد عرفت ان الشیخ ذکر فی فهرسته، کما انه لم یکن وجه لعدم تعرض شیخ لسیرفی فی فهرسته. خب اگه اینا دوتان، شیخ که در اول شیخ که مقیده که تمام ارجحت این افراد رو و مؤلفین رو بیاره در فهرست، خب چرا اونجا نگفته؟ ما عرفتم این تصریح به ان لهو کتابن، چون کتابم داشته، شیخم در فهرست مؤلفین رو آورده. لذا ایشون میفرمان ما عرض میشود که به نظرمون این دو نفر یکی هستن. حالا یه خورده بحث رجالی رو مخصوصا آقایونی که از مرکز فقهی تشریف دارن این مطلب مهمه. اما اسحاق ابن عمار حدود بیش از 900 روایت ما در میان روایات از او داریم. لذا باید ببینیم این موثقه است، موثقه نیست. انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.